أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
کسانی که از خدای سبحان فیضی را دریافت کرده هم درباره اونها چندین احتمال هست، چون نحوه فیضیابی چند قسم است. قسم اول آن که بدون مسئلت زبانی ذات اقدس اله فیضی را به کسی مرحمت کند، یعنی این شخص خودش توجه نداشت و عالم به این مطلب نبود و لسانن هم درخواست نکرد، ولی خدای سبحان فضلش را نصیب او کرد. البته به زبان استعداد یقینا سوال کرد، چون هرچرا که عبد از خدای سبحان دریافت میکند مسبوق به سوال به لسان استعداد است. این قسم را که خداوند خودش به عنایت سابقه خود لطف کرد، به حساب رزق اخروی این شخص محسوب نمی شود که خداوند از روزی های اخروی او بکاهد و به او ندهد، چون خداوند کریم تر از آن است که نعمت دائمی را به نعمت موقت تبدیل بکند و برای اینکه شخصی را از نعمت ابد محروم بکند او را به چند سباهی متنعم بدارد و اون هم بدون درخواست لسانی خود عبد. این قسم اول. قسم دوم این بود که فیضی که از طرف خدا به عبد میرسد مسبوق به سؤال لسانی عبد است. گذشته از لسان استعداد با لسان مقال هم خداوند درخواست کرد و این سؤال هم به امر الهی بود. فیضی که مسبوق به سؤال لسانی عبد است و این سؤال هم به امر الهی است و خداوند اون فیض را به این عبد سائل اعطا کرد، یقیناً از ذخیره و پسنداز اخروی او هم نمی کاهد، زیرا خداوند کریم تر از آن است که بندش را وادار به سؤال بکند، دستور سؤال بدهد تا نعمتی را به این عبدش اعطا بکند و از اون نعمت عبدش بکاهد. این دو قسم. قسم سوم اون فیضی است که خداوند به این شخص اعطا میکند و مسبوق به سؤال لسانی این سائل است و در اثر سؤال این سائل خداوند به سؤال او پاسخ مثبت داد و فیض او را به او مرحمت کرده است. اینجا به حسب ظاهر احتمال این که خداوند از ذخیره اخرویش بکاهد بزبه به او در دنیا اعطا میکند هست. چرا؟ برای اینکه این شخص با سؤال خود دریافت کرد و این سؤال هم به امر الهی نبود و خداوند دستور نداد که همچه مطلب رو سؤال کنند و این غیر از اون دستور کلی است که فهمد واسأل الله من فضله. اون دستور کلی را خداوند داده است. برابر اون دستور کلی هرگز فرض ندارد که یک سؤالی بدون امر باشد، اما در خصوص مسائل معین، فیضهای معین، احیانا این فرض راه دارد. احتمال چهارم این است که در همین زمینه هم خداوند گرچه این شخص سؤال کرد و با سؤال دریافت کرد و این سؤال هم به امر خاص الهی نبود، ولی خداوند ممکن است که به او هم در دنیا خیر بدهد و هم در آخرت و از رزق اخرویش هم نکاهد، چون ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این چهار سخن بود و تفاوتی که هست این است که اگر کسی با سؤال خود فیضی را دریافت کرد و این سؤال به امر الهی نبود، دیگر در آخرت از خداوند طلبی ندارد. طلب به اون معنا که توقع باشد، وگرنه هیچ موجود ممکنی از خداوند طلبی ندارد. نه، معنوی هم هست.
درخواست فهمی بکنه یا درخواست هدایت بکنه.
در خصوص علم مستثناست که مسبوق به امر هست، که در بحث روز قبل هم ایشون اشاره فرمودن که در خصوص علم ما این چنین امیدواریم که اگر کسی خدا روزی علم را نصیب کسی کرد از غیر رزق اخرویش نکاهد، چون این مسبوق به امر است که خودش فرمود قل رب زدنی علما، و دستور به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور به امت است. اما کرامت های دیگر و مانند اون این احتمال شد
بله.
اونها اگر اونها باشه، اونها خودش کل واحد از اینها مسبوق به امر است، یعنی تقرب ها و مثل این که میگوییم وجعلی من احسن عبیده کندک و اقرب هم منزلت همک و اقسم زلفتن لدک، اینها رو دستور دادن. حالا یه نحو کرامتی، یه نحو خرق عادتی، یه نحو اعمال و قدرتی و مانند اون را که نظیر اونچه که به سلیمان سلام الله علیه اعطا فرمود، اونها میشه محل بحث. بله بله. به استثنای اون کلیات بسأل الله من فضله داره، مثلا همین کرامت ها، احیای موتا، اون تشویق به سیاس دعاست. اما مثلا دعا بکنید که خدایا به من توفیق بده که من بتوانم مورد را احیا کنم، به من قدرتی بده که من بتوانم تیل عرض داشته باشم، کاری که بهشتیان در بهشت می کنند که با اراده کار انجام می گیرد بدون تحریک، یه همچین نعمتی را خدا از خدا بسیل از خدای سبحان کسی مسئلت کند که اینا ذخیره مؤمن هست در بهشت. نه کلی که واسأل الله من فضلهی معمولا به همه این نعم شایع منصرف می شود. حالا اگر یک کسی توفیق من را از خداوند مسئلت کرد که قدرت احیای موتا رو من بده، تیر عرض رو من بده، کاری که مریم علیه السلام داشت کنم، دخل علیه زکریا المحراب دخل وجل اندارزقا، این معنا رو من بده، این معنا که در بهشت برای بهشتیان هست و در دنیا یه همچیزی برای توده مردم نیست. اگر کسی یه همچین نعمتی را از خدا بخواهد، این جزء اون امور دارجه نیست و نظیر رب زندی علمن هم نیست. وقت وارد بحث است که آیا این چیزی را که خدا در بهشت برای مؤمنین ذخیره کرده است، اگر به یک انسانی در دنیا مرحمت کرده است، آیا از ذخیره بهشت او میکاهد یا نه؟ اینجا بود که دو سخن بود. یکی این که شخصی که فیضی را از خدا دریافت کرد و این فیض هم با سؤال اون شخص بود و این سؤال هم به امر الهی نبود، این شخص در قیامت توقعی ندارد که خدایا همونطوری که در بهشت به دیگران این همه نعمت را دادی، قدرت ها را اعطا کردی، به من هم قدرت را اعطا بکن. زیرا ممکن است جوابش بیاید به این که تو قدرت خود را در دنیا صرف کردی، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. اما سخن چهارم که دومین احتمال این مسئله اخیر است، این است که از اون طرف خدای سبحان یه حوال من یشا یا زاره که فضل الله یعطی من یشا، از اون طرف خداوند مغلول یدد نیست بلکه باسط الیدین است بالعطیه، یبسط الرزق لمن یشا، ید الله با مبسوطتون، و هیچ کسی نیست که بتواند خدا را محدود کند که شما که در دنیا اعطا کردی در آخرت اعطا نکن. اما این کسی که در دنیا دریافت کرده است توقع ندارد. این کن از برداشت ها از روایاتی که در ذیل آیه کریمه نحن قسمنا بینهم معیشتهم وارث شده است دور نیست. در ذیل این آیه سوره زخرف آمده است که خدای سبحان به فقرای دنیا در قیامت نگاه معتذرانه می کند، مثل این که در عذرخواهی می کند که اگر من در دنیا به شما ندادم در آخرت هرچی بخواهید جبران می کنم. این پیداست که نحوه تقسیم رزق روی کرامت و عدل است، که اگر خداوند روزی مشخصی را در دنیا به کسی نداد، در آخرت جبران می کند. و اگر کسی یک روزی را در دنیا بدون امر خدا با اصرار و سؤال خود دریافت کرد، دیگر در آخرت توقع نباید داشته باشد. این خلاصه فرمایشات ایشون. و در بین این نعم یاد شده مسئله علم را می‌فرمان به اینکه داخل در قسم دوم از اقسام سه یا چهارگان است. برای اینکه قسم اول این بود که فیضی که به انسان میرسد بدون سوال باشد و ابتداعا خداوند این فیض را تفضل کرده باشد، گرچه همه نعمتهای او ابتدایی است. قسم دوم این بود که فیضی که به عبد میرسد در اثر سوال او باشد و این سوال هم به امر الهی است. این قسم دوم هم مثل قسم اول نتیجهش آن است که خدا گرام کریم تر از آن است که چیزی را به عبد سائل بدهد و این سوال هم به امر الهی باشد و بخواهد از ذخیره اخروی او بکاهد. مسئله علم این چین است که خداوند به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قل رب زدنی علم، و بهترین علم هم علم توحید است، چون خودش فرمود فعلم انه لا اله الا الله و استغفر ذنبک و للمؤمنین. روایتی به این مضمون هست که بهترین علم توحید است و بهترین دعا استغفار است و به این کلمه استدلال شده است که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر ذنبک و للمؤمنین. این فعلم که علم توحید است، اون و استغفر که دعا برای مغفرت است، جمع این دو جمله آیه مبارکه باعث پیدایش اون روایت شد که خیر العلم التوحید یا افضل العلم التوحید و خیر الدعا الاستغفار. در بحث های قبل هم ایشون فرمودن اون علمی که پربهاترین علوم است علم توحید است. علی ای حال چون مسئله رب زدنی علمن را خداوند به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داد، بعد هم به انسانها فرمود، به امتش فرمود ولقد کان لکن فی رسول الله اسوه حسنه، پس شما هم در سوال کردن به حضرتش تأسی کنید. این جزء خصائص نبی نیست، نظیر وجوب صلات اللیل که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بتواند بگوید رب زدنی علمن و این امر شامل امتش نشود، بلکه مثل اصل صلات اللیل است که دیگران هم میتوان تأسی کنند. من دو تفاوت در وجوب و استحباب است به مانند. در اینجا هم امتش اگر بخواهد به اون حضرت تأسی کند و بگوید رب زدنی علما جا دارد و این سوال هم مسبوق به امر الهی است. پس اگر علومی را خداوند در دنیا به کسی مرحمت کرده است، از آخرت و از ذخیره اخرویش نمی کاهد که دیگر در آخرت بخش از نعمتها را به اون ندهد. این چنین نیست. از این بحث که فراغت پیدا کردن، اونگاه مثلا به این که بله بله، اما در سوره مبارکه بقره فرمود اونهایی که از عرفات و جریان مکه و اینها برگشتن، اینا چند گروه هن. وقتی در منا مستقر شدن در ایام نفر، اونجا که ایام فراغت هست، خواسته ها رو مطرح میکنن. منها من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا میخوان، دیگه نمیگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، میگن ربنا آتنا فی الدنیا، چه حلال چه حرام، چه حسنه چه سیئه. این گروه کسانی هستند که به ما لهم فی الآخرة من خلاق. اما اونهایی که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار، اینا کسانی هستند که خدا هم به اونها خیر دنیا میدهد هم به اونها خیر آخرت میدهد. منظور آن است که در بهشت یه سلسله نعمت هایی است که خداوند ذخیره کرده برای مؤمنین و اون مسئله طی الارض است که با اراده کار انجام میدن. این کارهای خرق عادت که در بهشت امر عادی است، اگر در دنیا برای کسی ظهور بکند، آیا این گونه از نعم را خداوند در آخرت به این بهشتی میدهد یا از ذخیره او کم کرده است و در دنیا داد، اصل علم و امثال ذالک مستثنا هستند، برای اینکه رو امر انجام گرفت. اونگاه در پایان این فصل سلیمانی سخن را به اونچه که در صدر این فصل بیان فرمودن معطوف می‌دارند. در صدر این فصل فرمودن که برخی از اهل تفسیر این چنین توهم کردند که سلیمان سلام الله علیه نام خود را قبل از نام ذات اقدس اله ذکر کرده است، در حالی که این چنین نبود. در پایان می‌فرمایند به اینکه ما اگر درباره حکمت سلیمانی بخواهیم سخنی بگوییم، اطلاع شما بر این مقام برای شما هولناک است که چطور عبد به این مقام میرسد، اون ملکی که لا ینبغی لأحد اون چیست، و سلیمان سلام الله علیه با داشتن اون مقام هرگز نمیشود حضرتش را در این سطح ساده متنزل کرد که اون نام خود را بر نام خدای سبحان معاذ الله مقدم داشت، یک، یا ملک دنیا طلب کرده است، دو، یا انحصار طلب بود، سه، هیچ کدام از اینها نبود، بلکه نام خدا را مقدم داشت اولا، و منظور از این ملک، ملک دنیا نبود، ملک اخروی بود، این دو، و منظور از این لا ینبغی لأحد مقام ظهور بود نه اصل وجود ملک، این سه. مرحوم کاشان رضوان الله در همین قسمت شرح فصوصشون می‌فرمان به این که خود سلیمان سلام الله علیه مانند سایر افراد محروم و مسکین به سر می بود، که این وقتی با مساکین زندگی می‌کرد می‌گفت که مسکین اون جالس مسکینن، پس این ملک دنیا نمیخواست، وگرنه خودش در حد مساکین به سر نمیبود. مطلبی که مربوط بود به اون بیانی که مصنف و شارع فرمودن که این کاری که خداوند برای سلیمان روا داشت، این تسخیر غیبی و ملکوتی نبود، بلکه به همین مجرد امر بود. دلیلش آن است که بسیاری از انبیا این قدرت را داشتند که جهان را مسخر کنند، چون کرامتشون اعجازشون بود، و بسیار از انبیایی که قبل از سلیمان یا بعد از سلیمان سلام الله علیه بودن این کار را داشتند، و بعضی هم گوشه هایی از این کار را ارائه دادند. پس از اینکه جن و انس و امثال ذالک در تحت فرمان سلیمان بودند، منظور اون امر تکوینی و تسخیری نیست، منظور همین امر اعتباری است، همونطوری که یک سلطان به خدمت گزاران انسیش دستور میدهد و اونها کاملا اطاعت میکنند، جنی ها و طیور و حیوانات دیگر هم در خدمت سلیمان بودن که سلیمان هر دستوری که میداد اونها اطاعت میکردن، در حد همین امر ظاهری. چند تا شاهد بر این مسئله است که منظور از این تسخیر، تسخیر ظاهری و امر ظاهری بود، مثل اینکه کسی در دنیا وقتی به مقام میرسد و عده‌ای از او اطاعت میکنن، همه اینها در نشأه ظاهر است و امور اعتباری است، یعنی با امر اعتباری اینها اطاعت میکنن نه با امر تکوینی. چند تا بله با اختیار، بله مختار، منتها تکلیف اونها در حد همون شعور اونهاست. چند شاهد در مسئله است، اما شاهد اول این است که درباره همون هدهد همون به اینکه این چرا غیبت کرده است، اگر دلیل قانع کننده نیاورد لاعذبنه و عذابا شدیدا او لاذبحنه. خب امر تکوینی که اصلا اسیان پذیر نیست، تخلف پذیر نیست، وقتی که او دارد یک کار را انجام میدهد به امر تکوینیه ولیش باید باشد نه والیش. وقتی ولی دستور تکوینی میدهد او اطاعت میکند، دیگر فرض ندارد او برود یه جایی به یک گزارشی بیاورد که از در بیان صغرا و موضوع جزئی مستور از والی باشد و اون والی توضیح بخواهد و این در جواب بگوید احد تو به مالم توحید به خبرا انی وجد تو مرعتن تملکم و عودت مکن لشه بلها عرشون عظیم. بعد سلیمان هم در همون زمینه غیبت هدهد بفرماد به این که یا باید دلیل قانع کننده بیاورد، لیعتیانی به سلطان مبین، یه دلیل و حجت کافی بیاورد، اول از بهنه اول از بهنه و عذابن شدید. این یک شاهد. شاهد دوم این است که خداوند فرمود ما این اونا مورا مسخر کردیم در برابر سلیمان و من یأس ان امرنا نزقه من عذاب علیم. این دستور مبارکه سبع است که هر کدام از این هم مثلا تعدی بکنن از امر ما و من یزق من هم ان امرنا نودق من عذاب السعیر. آیه 12 و 13 سوره مبارکه سبع است که ولی سلیمان الریح قدوبها شهر و رواها شهر و اسدنا له عین القسط و من الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه و من یزق منهم عن امرنا نزقه من عذاب السعیر. اگر چنونچه جن در اختیار سلیمان سلام الله علیه است و اگر چنونچه موظف است اوامر و حضرتش را امتثال کند و اگر تهدید می شود و اگر تمرد کرد گرفتار عذاب سعیر می شود، معلوم می شود یه امر اعتباری و تشریعی است، زیرا امر تکوینی اصلا اسیان فرض ندارد. شاهد سوم همین سوره مبارکه سبع آیه 13 هم است که فرمود فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موتی الا دابت الارض تاکلوا من ساعته فلما خرت بینت الجن و لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. این جنی ها داعیه آگاهی غیب رو داشتن. مدتی سلیمان سلام الله علیه رحلت کرد و متکی بر عصا بود و رحلت کرد و اونها نفهمیدن که سلیمان رحلت کرد. وقتی موریانه عصای او را خورد و حضرتش افتاد، از اون به بعد اینا فهمیدن که سلیمان رحلت کرد و از اون به بعد برای همه روشن شد که اگر جنی ها علم غیب می داشتن دیگه در این مدت گرفتار این تکلیف های دشوار نبودن. این کارهای شاقی که باید یعملو لهو من تماثیل و محاری به ممثال زالک یا به قدور راسیات و امثال زالک که کارگردانی میکردن گرفتار این کارهای شاق نبود. خب اگر اطاعت جنی ها و تنظیم صفوف جن به امر تکوینی و همت سلیمان سلام الله علیه بود، در امور تکوینی و همت، تا همت هست، تا امر تکوینی هست، تا توجه ملکوتی اون ولی این امر هست، این محفوظ است. دیگر فرض ندارد که اون ولی رخت بربندد و رفع همت بکند و به عالم دیگر سفر بکند، معذالک اینا همچنان در اون حالت اعتبار بمانند. معلوم می شود که این سخن از امر تکوینی و خلق به همت و ولایت نبود، والی به سرپرستی بودن بود نه ولایت. این سه شاهد. از این شواهد دیگر هم باز شاد بتواند از قرآن کریم استفاده کرد. روی این بیانات معلوم می شود که فرمایش مصنف و شارح در این جهت تام است که اونچه که به سلیمان سلام الله علیه اختصاص داشت اون اصل تکوین نبود. اصل تکوین برای دیگران هم بود، برای سلیمان هم بود. از اینجا یه مطلب دیگری معلوم می شود و اون مطلب دیگری است که لاینبغی لأحد، یعنی این امر رو به کسی نمیدی، نه یعنی ظهور، چون تا کنون این چنین تفسیر کرده بودن مصنف و شارح که همه این قدرت رو داشتن منتها ظهور نکرده بود. لاینبغی لأحد یعنی لاینبغی ظهور و بهی لأحد. اگر منظور ولایت تکوینی است، خب با این سخنشون سازگار نیست. اگر منظور همون والی بودن تشریعی و اعتباری است نه ولایت تکوینی، و لاین بقیل احد نه اصل این ملک اعتباری نیست. با اون در نفخه اولاست که فیضا هم خامدون وقتی همه خاموش شدن لمن الملک رو، اون وقت وقتی که
فیدا نفق فیه اخرا فیزا هم قیامون یندرون، وقتی که بار دیگر نفق سور شده است همه بر میخزند و نگاه میکنند، دیگه اون وقت خداوند اعتام میکند ملک را به بهشتی هم. نسبت به اونها تکلیف اختیاری به این معنا نیست، اما ما دلیلی نداریم بر اینکه نسبت به اونها یه همچیزی بود. در اونجا که امر و امثال ذالک نگفت و ما مسخر کردیم امر سلیمان، در همین آیه 12 سوره سبع این ذیل آیه تهدید دارد، سبشند که سخن الله ری که سلیمان ری خدا و شهر و ربا و شهر و اصل الله این القصر بعد فند و من الجن من یعملو بین یده، و در باره خصوص این جنی ها فهمد و من یزق من هم امرنا نزق هم من عذاب السعیر، یا همیش تعبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اما اونچه که به مناسبت بحث از کار رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرده بود این بود که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود دنیا خواب است و اهل دنیا در خواب، این صغرای قیاس، و هر چرا انسان در خواب میبیند تعبیری دارد این کبرای قیاس، پس هر چرا انسان در دنیا میبیند تعبیری دارد و تعبیری دارد، اینم نتیجه. اونها که میدانن خوابن اون چرا که میبینن از اهل معنا سوال میکنن که اینها سرپل چه مطلبی است، از اینها ما باید به کجا عبور بکنیم، اینها ما را به کجا میرسانند. اونا که خوابن خود را بیدار میپندارن از این سوال را مطرح نمیکنن. اونا که خوابند میدانن که خوابند و اهل تعبیرن، اون چرا که در جهان شهود میبینند در همین عالم حس میبینند برای هر کدام اینا تعبیر دارند، تعبیری دارند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانست که این عالم خواب است و میدانست هر چرا میبیند تعبیری دارد، لذا وقتی که غیر شیر از غذاها را برای حضرت میآوردند خدا عرض میکرد یا برای ما برکت را در این قرار بده، برای ما برکت قرار بده و ما را از بهتر از شیر متنعم بکن. وقتی شیر برای حضرت می آوردن عرض میکردی اللهم بارک لنا فی و زد نامین، میدانست که شیر تعبیری به حکمت است. این بحث را، بحث زلال را در فصل یوسفی مبسوطا ذکر کردن که عالم کلهو زلون و خیال، و هر زل و خیالی هم اصلی دارد، پس عالم اصلی دارد. این دو بیت شعر را هم در فصل یوسفی فرمودن که انما الکون خیال و هو حق فی الحقیقه کل من یفهم هذا اسرار الطریقه، این دو بیت را در صفحه 227 همون فصل یوسفی ذکر فرمودن. انما الکون و خیالان، منظور از این کون یا خصوص عالم طبیعت است یا ما سوی الله هست با فیض مقدس، هرچی که با فیض مقدس یافت شد این خیال است و سایه است و این حق است. این که فرمود و حق فی الحقیقه، یعنی این سخن حق است، سخن باطلی نیست. انما الکون و خیالان، این سخن حق است، سخن باطلی نیست. یا نه، و هو همین عالم در حقیقت حق است، حق سبحانه و تعالی است که به صورت سایه ظهور کرده است، زیرا ظل گرچه نسبت به شاخص ظل است اما در حقیقت مرتبه نازله همون شاخص است. پس این انما الکون خیالون دو تا تفسیر دارد، وهو حقون فی الحقیقه دو تا تفسیر دارد. این چهار تفسیر مربوط به دو مصرع بیت اول. اما در دو مصرع بیت دوم فمود کل من یفهم هازا هاز اسرار طریقه، هرگر کسی بفهمد که عالم خیال است و سرپلیست برای حق، میتواند اسرار طریقت را پیدا کند. چرا؟ برای اینکه حقیقت سر طریقت است، طریقت است و حقیقت هم باطن طریقت. اگر کسی بداند عالم خیال است، سایه است، به دنبال این سایه حرکت میکنه تا شاخص را جستجو کند. این در طریق و راه است. و اما اگر کسی خیال کند خود این عالم اصل است و نداند سایه است، او اهل سیر و سلوک نیست، او حرکت نمی کند. کسی حرکت می کند که بداند این سایه است و سایه از شاخص پیدا شد و ما برای شاخص نور است، باید به سراغ شاخص می رود و از اونجا نور رو شناسایی می کند، میشه اهل طریق و اهل طریقت، اسرار طریقت را می داند. اما اگر کسی باورش بشود که این اصل است، سایه نیست، عکس را اصل بپندارد، نه عکس، با همین عکس سرگرم است. لذا در بیت دوم فرمود کل من یفهم هازا هاز اسرار طریقه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 366 همود انما الكون خیال وهو حق فی الحقیقه، که این رو مبسوطا در صفحه 227 همین فصل یوسفی، در فصل یوسفی مبسوطا بحث کردن. کل من یفهم هازا هاز اسرار الطریقه. یجوز ان یکون المراد بالکون، که در بیت اول هست، مصرع بیت اول هست، عالم الصور را در برابر عالم ارواح و عقول. و یجوز ان یکون العالم به اثرهی، یعنی کل فیض مقدس، چه عالم عقول و ارواح و چه عالم صور. لأن العالم كله ظل للغیب المسلقه و عالم الاعیان، سایه غیب حق است و سایه عالم اعیان است، که اعیان هم حضرت علمیه است. این مال مصرع اول که دو تفسیر داشت. اما مصرع دوم هم دو تفسیر دارد. به قوله وهو حقون، این یعنی این قول حق است، این تفسیر اول، یا نه اون عالم که به حسب ظاهر خیال است باطنش حق است، این تفسیر دوم. و قوله و هو حقون یجوز ان یکون ما یراد فی مقابله الباطل یا فی مقابلت الباطل، ای هذا القول حقون فی الحقیقه. و کل من یفهم هذا المعنا و عرف تأویلات ما یشاهده ما یشاهده فی الکون هذا اسرار سلوک الله را، یا نه و هو حقون یعنی اون عالم حق است که به صورت سایه ظهور کرده است. و یجوز ان یکون الحق تعالی، یجوز ان یکون الحق تعالی، یعنی منظور از این حق الله تعالی باشه. خب بنابر تفسیر دوم معنا چه خواهد شد؟ مفاد و معنا این است که ان الکون و ان کان خیالا به اعتبار ذلیته، از اون جهت که سایه از خیال است و شبه، لکنه عین الحق است به اعتبار حقیقتهی، مثل که سایه گرچه سایه است از اون جهت که شبه شاخص است، و ما از اون جهت که باطن او حقیقت است و شاخص است و او مرحله نازله اون شاخص را نشون میدهد، حق است، چیز باطلی نیست. لأنه عین الحق وجود المطلق که تعین به هذه الصور فتسمى باسماء الكون، نام زمین نامیده شد، آسمان نامیده شد، همون طوری که سایه
نام گوناگونی دارد، گاهی ذل است، گاهی فی است، گاهی بالا کم است، گاهی زیاد است، گاهی مبسوط است، گاهی مستقیم است و امثال ذلک. اینها هم نام های گوناگونی دارند. فتسما و اسماء الکون کما ان ذل به اعتبار آخر عین الشخص. گرچه ذل به اعتبار نفس خود خیال است و سایه است، اما از اون جهت که نماینده شاخص است عین شخص است، یعنی عین شاخص است. و کل من یفهم ان الکون به اعتبار ذل للحق و سون و غیر. اگر کسی بداند که عالم با یک اعتباری این سنام را دارد، و کل من یفهم ان الکون به اعتبار ذل للحق و سون و غیر، ذل الله است، سون الله است و غیر الله است، مسمن بالعالم. وصف چهارمش این است که به عالم نامیده شد که علامت است و نشانه. و یعلم انه به اعتبار آخر عین الحق، به اعتبار دیگر این عین شاخص است. هر کسی که این دو مطلب را بداند، عرف اسرار سلوک فی الطریقه. بالاخره وقتی فهمی سایه است، به دنبال سایه می رود تا شاخص و کم کم نور را پیدا کند. در همون فصوص گذشته فهمیدن به این که حسبانیه یعنی سوفسطاییه، اونا تا یه مقداری به راه آمدند که گفتن اون چی که ما می بینیم واقعیت ندارد، سایه است، واقعیتی ندارد. اما بقیه راه را طی نکردن که بالاخره ماورای این سایه حقیقتی است. در اونجا سخن از سوفسطایی به میان آمد و سخن مرحوم خواجه هم ذکر شد که ما یک گروه مشخصی داشته باشیم به نام سوفسطایی نداریم. هر کس بخواد هر مطلبی رو مغلطه کند، مغالطه کند، او سوفسطایی است در اون مسئله. وگرنه یک گروهی واقعا در تاریخ، یک ملتی، یک گروهی، یک مردمی، یک جمعیتی بگن هیچ واقعیتی نیست، هیچ واقعیتی نیست، گفتن ما هم چیزی نداریم. هر کسی هر مطلبی را در هر رشته انکار بکند، میگن او صوفیست است، او سفسطه میکند. در اونجا مصنف فرمودن به این که حسبانیه، اینو یه مقدار راه را آمدن، گفتن اون چه که ما میبینیم سایه است، واقعیتی ندارد. اما به این حدی که سایه است نرسیدن. بلکه سایه شاخصی دارد، پشت سر این سایه حقیقتی است، به اون نرسیدن. اگر کسی برسد به این که جهان سایه است، این راه پی بردن به حقیقت را حائز شده است، چون می داند سایه است و از سایه کار ساخته نیست، باید به سراغ شاخص را. این راه تریه تطرق را یاد گرفت. خب و کان صلی الله علیه و سلم اذا قدم الیه اللبن قال اللهم بارک لنا فیه و زدنا منه. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا را خیال می دانست، این مقدمه، و برای هر خیالی یک اصل است، این دو مقدمه، پس اون چه که در دنیا هست و می گذرد یک اصل و ریشه‌ای دارد این نتیجه. و کسی که عالم باشد که انما الکون خیال و هو حق فی الحقیقه، هر چیزی را که می‌بیند برای او تعبیر ذکر می‌کند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شیر هم تعبیر ذکر می‌کرد. و کان صلی الله علیه و سلم اذا قدم الیه لبن قال اللهم بارک لنا فیه و زدنا من. چرا؟ لانه کان یراه این لبن را صورت العلم. چون مأمور شد به این که مزید علم را طلب کند و این لبن هم صورت علم است، مزید لبن طلب می کرد، بازگشتش به طلب مزید علم است.
و قد عمره به طلب زیاده من العلم، اما به ازا قدم علیه غیر اللبن قال اللهم بارک لنا فیه و اطعمنا خیرا منه. دیگر نمی گفت زید نافی. خب دوباره برمیگردم به سخنی که قبلا گفتم، چون یک تتمیمی داشت که اون تتمیم را ذکر نکردم و اون سخنی که قبلا گفتم در صفحه 365 این بود که اگر نعمتی را خداوند در اثر سؤال یک سائلی به او اعطا بکند و این سؤال هم به امر خاص الهی نباشد، خداوند از ذخیره آخرت او کم می کند و به حساب او می آورد و در آخرت دیگر به او نمی دهد. این را در ذیل صفحه 365 فرمودند. این چون موهم آن است که دیگر در آخرت این شخص سهمی ندارد، او را دارن جبران می کنند. می فرمان به این که اونچه که ما گفتیم محاسبه میکنن، یعنی این شخص توقع ندارد، نه اینکه دیگر دست خدا بسته است، او مبسوط الید است، میخواد اعطا کرد بخواد. فمن اعطاه الله تعالی ما اعطاه، فمن اعطاه الله تعالی ما اعطاه به سؤال عن امر الهیه فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحَاسِبُهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، چه اینکه بدون سؤالم اگر اعطا کند لا يحاسب. این قسم دوم هم مثل قسم اول که بدون سؤال باشد از ذخیره آخرت کم نمیشد. اما وَمَنْ أَعْتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا أَعْتَاهُ بِسُؤَالٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرٍ إِلَهِيٍّ، اگر چیزی را به کسی اعطا کند که در اثر سؤال باشد و اون سؤال هم به امر الهی نباشد، فل امر فیه الی الله تعالی، ان شاء حاسبه به و ان لم یشاء و ان شاء لم یحاسبه، ولی این شخص توقع ندارد. بازگو کردن این مطلب برای دو نکته است. بله، اون وسأل الله من فضله این شامل می شود همه رو، اما منتها یا نعمتهای ظاهری یا نعمتهای باطنی دارج مثل علم و معرفت همسان زالک، اما یه خرق عادتی، تیل ارزی، احیای موتهای، استجابت دعایی، این گونه از اموری که مربوط به اولیاست اگر کسی سؤال کرد، نظیر کار سلیمان سلام الله علیه و در دنیا از خداوند مسئلت کرد، چون این گونه از کارها جز روزیهای بهشتیان است، این شخص ممکن است در بهشت دیگر به این نعمت نرسد، وگرنه نعمتهای دیگر بس بخواد بره این دیگه در آخرت شاید به او بدد شاید به او نده. چون در سخن در نحوه نعمت حضرت سلیمان سلام الله علیه هست، معلوم که در محفوف به قرینه است کدوم قسمت رو می‌فرماید. بله، اما اونها مأمور به امر الهی هستند که بخواهند در اولیاء الهی مأمورن بخواستن، اما افراد عادی اگر چون که بخواهن و سؤال نباشد، ممکنه در آخرت جلوی توقع او گرفته بشه، البته دست خدا باز است، او مبسوط الیدین. از ذیل در ذیل آیه سوره زخرف که نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا چند روایت هست، از اون روایات برمیاد به این کارها به حساب تقسیم شده است، لذا خداوند در آخرت به فقرا و مستمندان نگاه معتذرانه دارد. ینظر الیه شبه المعتذر، که اگه من در دنیا ندادم حالا دادم جبران میکنم. اون وقت این معلوم میشود که کسانی که در دنیا متنعم شدن، این چه نیست که بازم در آخرت به همون نعمت ها برسن، وگرنه شبه اعتذار نبود.
برای اینکه باز هم این سوال هست، اون مسلمانان میگن به اینکه در دنیا که دادی به اونها به ما ندی، در آخرت هم که با هم صحیمی. این شما سوال کردی، اصرار کردی، تلاش کردی، کوشش کردی، چرا؟ اون اگر چنون چه بدون سوال باشد بله، اما اینها آنا اللیل و اطراف النهار رو دارن میدونن، برای همین دیگه با تمام وجود داره میدونن. اون درباره کفار هست البته، ولی ذیل آیه سوره زخرف نشون میدهد که اگر کسی در دنیا نعمتی به اون نرسید، خدا در آخرت عوضش را میدهد. این پیداست که کارها عادلانه توزیع شده. روی دو نکته اینجا ذکر فرمودند، یکی ترمیم اون کمبودی بود که در خلال بحث البته اشاره شد که یک مطلب چهارمی هم هست در همون ذیل صفحه 365، ولی الان اینجا میفرما به این که گرچه توقع بسته است اما دست خدای سبحان باز است. نکته دوم اینه که درباره خصوص مسئله علم این چنین هست که خدا یقینا حساب به حساب آخرت نمی آورد. چرا؟ چون علم از داخل در قسم دوم است. قسم دوم این بود که عطا مسبوق به سوال باشد، به سوال هم به امر الهی باشد. فرمان به این که و ارجو من الله فی العلم انه لا یحاسب الطالب را بالعلم الذی اعطاه فی الدنیا. چرا؟ برنگه فئن امره تعالی لنبیه صلی الله علیه و سلم به طلب زیاده من العلم عین امره تعالی لامته. وقتی که بر رسول الله فرمود قول رب زیدنی علما، مثل آن است که به امتش فرمود قولو رب زیدنا علما. چرا؟ چون فئن الله تعالی یقول لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و ای اسوه اعظم من هذا التأسی لمن عقل عن الله. اگر کسی چیزی از طرف خدا تعقل بکند، چه تأسی بالاتر از این که از خداوند مزید علم مطلب تمام مسئلت کنه. این تمام شد. در پایان این فصل سلیمانی به صدر این فصل برگشتن. در صدر فصل درباره قداست سلیمان سخن گفتن، در ذیل فصل هم به همون مسئله برمیگردن. میفرمون ولو نبهنا علی المقام سلیمانی علی تمامه لرأیت امرا که یهول کل اطلاع علی. اگر بر این امر اطلاع پیدا میکردی، حائل بود هولناک برای شما که انسان به این مقام برسد که مظهر انما امره ازا اراد شنن یهول ها کن فی اکن بشود. فإن اکثر علماء هذه الطريقه جهلوا حالت سليمان عليه السلام و مكانته وليس الامر كما زعموا، که این اموری که الان شارح بعض از اینها میپردازد، و الله تعالی یقول الحق و هو یهدی السبیل. باید به قول حق تمسک کرد، تدبر در قرآن کرد تا معلوم بشود که سليمان چی خواست. ای زنو، یعنی اکثر علما این طریق، من انه سلیمان علیه السلام قدم اسمه علل اسم الله. به همین ظاهر تمسک کردن که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این یک وقتار ملک دنیا، این دوتا در حالی که ملک آخرت خواست، و طلب ان لا یکون ذالک لغیره، این حساب طلب بود. این صدر در همین فصل سلیمانی در صفحه 353 ستون سمت راست سطر چهارم به بعد این چین آمده است که و انما جعل المصنف معرفت را من الملک لان الملک دولت الظاهر و سلطنته و هی لا تحصول الا بروحها. این سخن را
در شرح متنی گفتن که اون متن در ذیل صفحه 352 قرار گرفت. ذیل صفحه 352 مصنف فرمود و هذه معرفتون لا یغیب عنها سلیمان علیه السلام بل هی من الملک الذی لا ینبغی لأحد من بعده، که اولا منظور از این ملک معرفت است و ثانیا منظور از این لا ینبغی ظهور است نه اصل وجود. این دو نکته را مصنف مشارح بیان کردند. و هو یعنی سلیمان سلام الله علیه اعظم و مکانتن عند الله مما قالوا فی حقه، لان سلیمان مظهر اسم الرحمن، مظهر اسم الرحمن که الذی هو جامع الاسماء، بر اینکه خود سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم را در متن نام آورد و در همون اوائل فصل همین فصل سلیمانی گفته شد که در صفحه 350 که در روز اول فوتی سلیمان به رحمتین خونده شد، در بحث‌های بعد احتمال این که فعتا سلیمان به رحمتین باشد یعنی ذکر سلیمان رحمتین را در نامه، و سرش این است که خودش هم مظهر این دو رحمت بود. نه مظهر چون هرچی دارد و اصل ظاهر دارد دیگر، دیگه مظهر که بر ظاهر مقدم نمیشه، یعنی اون وقت معید این مسئله است که همه مؤخر از الله هم، چون مظهر واقع هرچه دارد تابع است. اونا خیال میگردن که چون در قرآن این چین تعبیر شده است که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، نظیر همه این نام هاییست که فعلا می‌نویسن که از فلون کس به فلون کس بسم الله الرحمن الرحیم، که بسم الله سطح سوم قرار میگیرد، در حالی که این چه نبود. اونجا سطر از اولین سطر هم بسم الله الرحمن الرحیم بود، منتها این ملک سبا فهمید نامه از طرف کیست، میگن نامه ایست از فلان کس، از امضای ذیل فهمیده شد، نه که در صدر نامه این بود نامه ایست از طرف فلان کس بعد بسم الله الرحمن الرحیم. وقت یک کسی که مظهر اسم رحمان است هرگز این خلاف ها را مرتکب نمی شود، نام خود را بر الله مقدم نمی دارد، یک ملک دنیا طلب نمی کند، دو فر انحصار طلب نیست، این سه و مطلوبه ملکون که لا یتعلق به دنیا، چون که در صفحه 352 و 3 گذشته گذشت، لذالک نکره و گفت رب حبلی ملکن، که این تنوین تنویر تعظیم است و تنکیرول تعظیم به این رو شکل ثانی استدلال کردن که از این آیه تعظیم استفاده می شود. این یک مقدمه، دنیا تعظیمی ندارد، این دو، پس منظور از این ملک ملک دنیا نیست، این نتیجه، این رو شکل ثانی استنباط کردن و تنکیر حول تعظیم است و دنیا لا تزلو عند الله جناح بعوضت، این برای مضمون روایت است که دنیا به اندازه وزن پر مگس پر پشه پیش خدا ارزشی ندارد، اگر می داشت خدا به کافر نمی داد. کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر دنیا به اندازه جناح بعوض می ارزید ما سق الله و منها کافران شربت ما و امتاز. پس فلیس الامرو کما قیل فی حق سلیمان سلام الله علیه، بعد شارح سخنش را به جمله ختم می کرد که همون جمله را مصنف در ختام سخنش گفت والله الهادی، اون کلمه والله الهادی است، اونجا فهمود و هو یقول الحق و یهدی السبیل. الحمد لله رب العالمین.